سلام و خوش آمده. ساعت یک پس از چهارشنبه به وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های هفتگی مهمان آزادی و ساعت درسی را خواهید شنید. ما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. مقام های ترکیه اعلام کردند که دست کم 16 مهاجر و قاچاقبر انسان صبح جمعه زمان جان باختند که قایق بادیشان در نزدیکی سواحل بودروم غرق شد. گارد ساحلی ترکیه گفت 2 نفر نجات یافتند. یکی از بازماندگان افغان گفته است قایق تنها 10 دقیقه پس از نفوذ آب غرق شد و او 6 ساعت شنا کرد تا به ساحل برسد. مقامات جزئیات درباره ملیت دیگر قربانیان ندادند. بودروم کمتر از 5 کیلومتر از جزیره یونانی کاس فاصله دارد. بنابر سازمان بین‌المللی مهاجرت، از آغاز سال تا حال نزدیک به 1400 مهاجر در مسیر بحری به سوی اروپا جان باختند. ترکیه که بیش از 2.5 میلیون پناهجو عمدتاً سوری و افغان را میزبانی میکند، در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافق برای مهار مهاجرت غیرقانونی امضا کرده بود. مقام های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین امروز شنبه در پایتخت مالیزیا دیدار میکنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کنند و مقدمات دیدار هفته آینده میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین را فراهم سازند. این گفتگوها در حاشیه نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان برگزار می شود. ترامپ تهدید کرده است که او از اول نوامبر تعرفه بر واردات کالاهای چینی را تا 100% افزایش دهد. نصرت حق‌پرست رزمیکار افغان امشب در رویداد UFC 321 در ورزشگاه اتحاد ابوظبی با کیلیان سالکلید از استرالیا روبرو می شود. حق‌پرست که 11 برد و 5 باخت در کارنامه دارد، در 4 مبارزه اخیرش پیروز شده و می گوید شایسته حضور در میان 15 مبارزه برتر است. او در کارت مقدماتی رقابت ها در دیدار مرکزی مبارزه می کند که انتظار می رود حدود ساعت 8:30 شب به وقت کابل آغاز شود. حریفش تا حال 9 پیروزی و 1 شکست داشته. حق پرست مقیم آلمان برای این رقابت در چند کشور از جمله آمریکا، مراکش و مارات تمرین کرده است. و یک نقاشی از پابلو پیکاسو با عنوان نیمتنه زن با کلاه گلدار روز جمعه در حراجی پاریس به بهای 227 میلیون یورو فروخته شد. این اثر که در سال 1944 توسط خانواده فرانسوی خریداری شده بود، برای نخستین بار به طور عمومی به نمایش درآمد. خریدار در حراج حضور داشت اما هویتش فاش نشد. کارشناسان میگویند پیش از حراج تنها مدرک موجود از این تابلو عکس قدیمی از آن سال بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از 3 قسم ساخته شده که در سر از او یک جوران تن موجود می باشد که شکم حشرات 11 یا هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن که در تمام جهان به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی ببخشید ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخته شده که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه که سر کسته ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از 3 قسمت ساخته شده که سینه پیشری، سینه وسطی و سینه آخری می باشه. بعد از راجع به شکم ملخ صحبت کردیم که شکم از یا بند بند می باشه و اعضای تناسلی از دو کسد این موقع داره. و بعد از آمدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه میباشه و کارگران میباشه که کارگران از دی زنبورهای منسقین بوده که وظیفه از ساختن خانه هم کندو میباشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیری گلهای از میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا میکنه که بعدن باز زنبورهای دیگر به وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب و زور تبخیر میکنه. بعد از راجع به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شریک اقتصادی میباشه که از غوزه زمین کرم ها ابریشم طبیعی به دست میایه. بعد از راجع به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ورمه میکنه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از پشه مونوسنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخ های کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده میباشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک است انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم ارکنوید از دکلمینونی ساخته شده که با وجود ذکی صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدم مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که به استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک کس عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم می باشه که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا میشه و سه قسمت ساخته شده که سر سینه و شکم می باشه و حس دید از یا قوی می باشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و هشت پای است داره که بدنشان سه قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالوتراکس می باشه، شکم و هم چنان دم می باشه. و گفتیم که حس دید گژدم ها که است ضعیف می باشه و بعض از یه هیچ حس عمودی در نمی داشته باشه. بعد از راجع به صد پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجع به صد پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقه هایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و صد پای خانگی که صد پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب به هزار پا رو گفتیم که بدن حیوان هم طویل و استوانه و حلق حلقه می باشه و در سر از واک از دو جوره چشم می باشه که یک شاخ کوتاه و حلشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه میباشه که فصل هشتم رو شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز در قدم سیستم هضمی شون مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد اضافی را از مقعد یا هم سوراخ خاص که داره خارج میشه که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمی شون قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن، نیمه دایروی، حلقوم، جاغور، سنگدان، روده و مخرج می باشه که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضم شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج می باشه که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی از یا مکمل می باشه که اعضای از عبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به دوران خون صحبت میکنیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره که نرمتنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یک یا دو دهلیز و دیوار نازک می داشته باشه ولی بعضی از نرمتنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون می باشه که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از و کس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین می باشه و کرم های حلقوی یا کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگهای قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقعی می باشه و وظیفه قلب را انجام میده که خون آنها را خون این نوع حیوانات که سر رنگ سرخ می داشته باشه چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم های حلقوی و هموگلوبین پیگمنت های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق های مختلف صورت میگیره که عبارت از جلد می باشه برانشی سطح بدن یا شش ها انجام میشه که ستاره بحری توسط برانشی تنفس میکنه و آرتوپودا عملی تنفس را به وسیله سطح بدن برانشی نل های تنفسی هم شش های شبیکتاب به سر میرسونه که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی به نام اسپایریکال داره که با نل های هوایی وصل می باشه و نل ها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کربن دای اکساید را خارج میسازن که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گازها از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت میکنیم که اطراح از چگونه میشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا ببخشن شبه نفریت یا دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعض مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج او را اطراح میکنه که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصله نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از این میایم راجع به سیستم عصبی می صحبت میکنیم که در حیوانات غیر فقاری سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که هست یا عکس العمل نشان میده که آن در حیوانات که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن می داشته باشه که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی هم گانگلیون و در قسمت پیشتی از یا مغز می باشه که مغز حشرات متشکل از چند گره می باشه که تناب عصبی شکم در هر بند بدن از یک گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یک شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم و وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تکثرشان صحبت میکنیم که جنس های نرم تنان که حلزون مانده از و میباشن معمولا جدا میباشن که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی القای متقابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه یا هم حالت هرموفرودایت میایه که هرموفرودایت که هست اعضای تکثری مذکر و مونث میباشه که در عین حیوان وجود داره و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشن ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن که القای از یا عبور مواد جنسی القا متقابل میباشه که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا میشه و حجرات جنسی مذکر مبادله میشه و یک دیگر را در بین خود میکنن و تخم القا شده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القای خارجی میباشه. اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا میشن از تخم لاروای اشناکننده خارج میشه و با سر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنسیس هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز استحاله یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاری که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف رو به خود میگیره که این حالت به نام استحاله میشه که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه که استحاله نامکمل از یک از مراحل فقر دیده نمیشه. مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپوستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود که ما گفتیم که سیستم هضمی همی حیوانات که هست ساختمان مشابه نل کوتاه هم طول یا تاب خورده را داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن و مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خارس خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها و دیگر انجام میشه که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و میتبادله گاز از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاگردان عزیز که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبان فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده که در خارپوستان سیستم عصبی اشعاعی میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلقه یا یک جوره یا هم گری عصبی با تناب عصبی شکم مثل میمشه که در هر حلقه از یا یک گری عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکسر از یا صحبت کردیم که در حلزون جنس مذکر و مونس هر دو در یک حیوان میباشه ولی القای متقابل داره که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونس جدا میباشه و یا حالت هورمفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونس هر دو در یک حیوان میباشه ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به حالا صحبت کردیم شاگردان عزیز که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه که میسته حاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه که بعضی از حیوانات وقتی که در تاک بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تاک بالغ میشن یا اشکال مختلف رو به خود میگیره که حالت به نام استحاله یاد میشه که استحاله بدون واسه که استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بالغ میباشه و استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل تخم، بتیته، شفیره و بالغ نمیداشته باشه. مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنید. البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز این بود کارخانگیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سلام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به حیض علت تولد صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که تخم از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخم القاش در رحم جابجا میشه و نمو میکنه و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با جدا رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نسل با خون و همچنان تخم القا نشده از طریق محبل خارج میشه که به نام حیض هم عادت محور یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه که حیض در خانم ها 4 مرحله داره که مرحله فولیکولی، دیگه مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملیه یک جا شدن اسپرم و تخم که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آلی تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که سر از موجود است طبقه جلی مانند تخم را شکاف میکنه و صرف داخل سر از او داخل از او تخم میشه. بعد از راجع به انکشاف جنین شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که بعد از او که جنین خود را در هم غرس کنه پلاسانتا شروع به انکشاف میکنه که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگهای خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که در جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه با یک تو بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم میچسبونه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میبشه که در این مرحله جنین توسط یک نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایه مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان به خود میگیره که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات رو حس میکنه و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه که در هفته 32 با چشم های طفل میتونه باز بسته شوه و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه و گفتم میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام پیدا میکنه که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه یا هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه که تمام عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دایی است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه که میایم بعد از او راجع به سیستم ریشه یا همرود سیستم صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه عمده و اساسی می ده باشه که یکی از وظیفه عظیمی می باشه که ریشه برای نبات آب و منال های منحل در آب را تهیه می کنه که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب می کنه و به ساقه و برگ‌ها که هر دو نام شوت سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز وصفه دیگه ریشه ایمی باشه که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند هم نشسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به ساختمان ریشه صحبت همین داشته باشیم که ساختمان ریشه چی می باشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس میشه که بعضی حجرات که از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مومانند در تشکیل می ده و سطح ریشه را زیاد می سازه و زمانی که آب و منال توسط ریشه های مومانند یعنی امی اپیدرمیس جذب می شه و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی یا هم انساج انتقالی واقع هستند نفوذ می کنه. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروهی از حجرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انواع ریشه صحبت های داشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسیار نواستن که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانن و نباتات دومشمی یا هم دوپله معمولا دارای ریشه های راست هستند. بعد از او ریشه های افشان است هم فایبرس روتس است شاگردان عزیز که با شکل پراگنده البته در زیرزمین جا گرفته که عبارت می باشه نباتات تلفی و یک ساله فامیل گندم که گندم و همچنان جا و غیره می باشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشه می یا هم یک بله معمولاً ریشه های افشان دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستن که مواد در خود ذخیره میکنن و دو شکل در یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیره‌ای هستن، مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر، ورشقه و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنن و مواد را در خود ذخیره میکنن، مانند لبلبو، زردک، شلغم و غیره، که برای ای که میکانیزم انتقال ها و منحل هایی که منحل در آب هستن ایره از ریشه بساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میاییم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پریشر یا فشار ریشه اگر ساقی نبات تازه و پر از آب، یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شده و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه در قسمت قطع شده وصل شده شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه، که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آبی که در خاک موجود است می باشه، که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به حرکت آب و منحل ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، وقتی که عملی جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت، بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برکه حرکت میکنه که سطح برکه توسط سوراخ های زیاد پوشانده شده که به نام استوماتایت میشه، که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکه به صورت بخار زایی میشه، که امی مراحلش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استوماتاها باز میشن هم باز میباشن، بخارات آب از برکه به طرف خارج انتشار میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه، که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه، که مرحله دومش انساج زایلم مانند است، که انساج زایلم مانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته، که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه، که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه درستوانی زیلم به طور دامدار صورت میگیره، که به می خاطر از وقتی که طرق صورت میگیره تمام آبه که در سطور زیلم وجود داره به طرف بالا کشده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه. و مرحله سیومش این می باشه شاگردان عزیز، که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره، که امی آب داخل زیلم میشه و مقدار از او از طریق طرق فضایی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت همی داشته باشیم، یا هم گارد سلز اند ترانسپیریشن، که هر سوراخ برگ توسط یک جور حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده. شاگردان عزیز، که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن استوماتای هم سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه، یعنی میپنده، و این کار باعث میشه که حجرات ویل و از هم دور شه و باعث شوک یا باز شون که وابسته شدن استوماتا طرق انجام میشه، که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن استوماتا میشه و طرق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن استوماتا عملی طرق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز، میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن، که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن، ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه آشنا شدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات بدست میاریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز، ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ‌ها ارتباط میده، وظایف زر هم انجام میده، که وظایفش عبارت میباشه شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب میکنه، که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه و برگ‌ها کمک میکنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتز یا عکس کنن، و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن به گردافشانی هم پولینیشن کمک مینمایه. و وظیفه دیگر ساقه میباشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده، چنانچه که زایلم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه با برگ انتقال میکنه، همه تو فلویم هم غذایی را که با واسطه عملی فتوسنتز در برگ ها ساخته میشه از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده. و وظیفه دیگه میباشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه، چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد در نباتات تخمدار چگونه صورت میگیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز داره دارا می باشه. و بعد از راجع به سیستم ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه، بعدن از طریق قنسج فلوئم به تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدهی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقی نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم، شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از او هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خواب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکا به صورت بخار زای میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استوماتا ها باز میشه بخارات هم از آب از برکا به طرف خارج نشان میکنه. انساج زلم مانند یک ستون آب از ریشه تا برک امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برک توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند داره احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا همساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از همدیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه ما معلومات به دست آوردیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه می داره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال می ده و همچنان ساقه مواد را ذخیره می سازه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی می تونیم که با حل کردن ازش ما می تونیم که به درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببریم. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف ساقه را نام برید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام به خود، وقت همگی بخیر. لیدو هستم، لیدو جسور هستم از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدو جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد و امید از خاطر میگم که وطن ما را همگی میفهمه که پر از درد است، اما ما دختره افغان در دل ما امید داره. از صبحی شروع کنم، من از طفولیت وقتی که مکتب میخواندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم در خودم. وقتی که خود بودم در آل که هنوز مسئله معنی عدالت را نمیتونستم درست درک کنم، اما همیشه به دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور مروض صدای حق باشم. همیشه به شوق کتاب میخوندم در مکتب، در مقابل همه سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش می رفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و پنج خواهر و سه برادر هستیم که همیشه پدر و مادرم و خواهر برادرم حامیم بودم. ولی یک کدام حامی دیگه ندارم. اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنن، برام همیشه یادآور میشن که آنه ایش معانی بزرگتر از اراده خود انسان نه. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونم موفق تام دختر بودن اینا معانی پیشرفت من همیشه. شاگرد تنبل نبودم، زیاد به کنفرانس علاقه داشتم، به کنفرانس ها زیاد کتاب میکردم، میتونستم با جرات اما حرف خدا بزنم و زیاد پر خود باور داشتم.
لیدا جان، گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی، مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی در این راستا چی کردی؟ درس خواندی یا ای یک آرزو است که هنوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان، ما پسند 12 مکتب خواندیم و نمرات خوب داشتم، دستان خود شامل شدم، دستان خود پارخ شدم و سنفارا به خاطر علاقه زیادی که داشتم امتحان می‌دادم و با سنف بالاتر می‌شستم و امتحان کنکور دادم، نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه به خاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موجه ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخونم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخونم، یعنی هر رقم که میشه ما باید طب بخونم. مگر متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر همی بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم، چون میخواستم صدای مردم باشم، خصوصا صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها دفعا میدونم که یعنی اگه واقعا ما میخواییم صدای حق زنا باشم و از حق زنا دفاع کنم و به خاطر عدالت قدم بزنم و باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم، باید خاطر رشته حقوق انتخاب کنم. و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم. و تا سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مسلط شد و درس‌ها متوقف شد، دانشگاه برای دخترها بسته شد. وقتی که من دانشگاه را شروع کردم احساس میکردم که من بر روی آن زیاد نزدیک شدم، با عشق علاقه درس میخواندم و تعریف نباشه نمرات من همیشه عالی بود و اما اسنادهایی که تقدیم شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همیشه پیش من و باور داشتم که هر روز من میتونم مدافع حق زنا باشم و صدای عدالت باشم. اما وقتی که دانشگاه بسته شد فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همه گیز در صفر شد و در یک لحظه همه گیز خاموش شد.
از بسته شدن پنتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبا تقریبا چیز کم 4 سال میگذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک به 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقه که درس میخوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی میکنی، چی کارهایی را روی دست داری؟
فرشته جان، در 4 سال به سرنوش دستم در خانه هستم. متاسفانه ایچ وظیفه و ایچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم اما دیش به نتیجه شده در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی میرفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچه اجباری داد طالبا خانه ما دور شد دیگه از مکتب، باز من دیگه نتونستم ادامه بدم. از این منطقه بسیار از منطقه دور ما رفتیم و در جریان از این که من درس میخواندم در دانشگاه در یک نهاد کاروان جوانان بود، رضاکارانه فعالیت میکردم، به جوان ها برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترها را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوان تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم و امی یکی امی قسمتی که در یک کاروان نهاد جوان ها من کار میکردم یکی از بهترین بخش های زندگی می و وقتی که به خاطر فعالیت های مثلا از تقدیر گرفتم یعنی زیاد خوشحال شده بودم و اسم میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده بالاخره. برای 4 سال که حالا من به کار هستم متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم کشور ما کشور چی میگن باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی که پر ما مسلمان هستیم اسپانسر ما خدا جان هست خانیل ما هست اما بدون از او شاید فامیده باشیم یعنی عدف من
بله
و یک واسطه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد برای خود وظیفه پیدا کنی در یک جایی که زیاد دخترهای از همیال من میشناسم که حتی 50% من درس نخوندم 50% من جرات ندارم 50% من نمیتونم گپ بزنم خط قلم ندارم اما در بهترین نهاد همیال وظیفه دارم بهترین معاش دارم ما و امثال دخترهای مثل ما از مکر دخترهای با استعداد در افغانستان زیاد است که من میشناسم همیال بکار در خانه به سرنوشت هستن و به افسردگی دچار شدن
بله
دیگه خود هست بیرون که بیکار هست
خب لیدا جان هستن دخترهایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش اونا راه های و گزینه های دیگر انتخاب کردن یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از راه دور بوده و خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی رشته تا ادامه بتی یا رشته دیگر بخوای انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم بگویم تلاش کردم دخترهایی را میشناسم که همیال از طریق آنلاین درس خوندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهاده که از طریق نهاده که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه خود درس رسم مصارف شد ضرورت نداشتم فقط میخواستم یک مصروفیت باشه که ما درس هم ادامه بسم زیاد تلاش کردم از پیشم پرسان کردم من متاسفانه مردم بسیار بخیل هستن پرسان کردم که یعنی دقیق لینک هم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگیم که وقت تمام کنیم یا چی طریق شما پیش رفتیم طریق شما بگویم زیاد تلاش کردم یعنی اگر من وقت تلاش های خود ما بگویم دلم زیاد کوفت میکنم با هیچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم نتیجه موفق شدم که من حتی کورس آنلاین در یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس ادامه بدم اما بازم ناامید نشدم یگانه کلید موفقیت من اینه نیست که یعنی من تا امروز اگر ناامید نشدم اگر هنوزم امیدوار هستم با وجودی که من یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من را بشنوند فکر نکنند که من شاید هیچ تختی به زندگی ندیم سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیبانی بزرگ در پشت من هست که من بسیار انتا با جرأت میتونم گپ بزنم در دل ما پر از دردی هست اما نمیشه که من درد ما باید بیان کنم دیگرها را مایش بسازم که در جایی هستم که هیچ یعنی فعالیت نیست هیچ کار نیست هیچ پیشرفت نیست ماندیم 4 سال مدرسه پس رفت کردیم و پیشرفت کنیم
لیدو جان در 4 سال خوب گفتی که تلاشایت به خاطر از اینکه بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده اما خودت به خاطر از اینکه امیدوار بمانی به خاطر از اینکه علاقه به خواندن داشتی و داری چی کردی آیا می نویسی آیا مطالعه می کنی اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی آیا پیش خود برنامه ریزی هایی داری بر آینده یک کمی برام بگو
پرشتا جان مطالعه میکنم زیاد بیشترم گفتم بخونم مطالعه کنم بار کنم اگر ما به یه جایم نرسیم اگر یک دروازه برای ما باز نشه ما دختره افغانی که داخل افغانستان هستیم روز میرسیم ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خدا قرار بتیم با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما را خاموش بسازه با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم مطالعه کنیم یاد بگیریم و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه من زیاد مطالعه میکنم بعضی اوقات که زیاد بیانه خوشحار میاره، سختی ها، افسردگی ها، دلم که زیاد میگیره نوشته میکنم. دیگه ای که در جریان ازی که من کار بودم، اما یک جای یک چند وقت رفتم، یک کورس بود دیگه، دخترها اشتراک کردن، باز من زیاد در خانه افسرده شده بودم، باز مادرم مرا اونجا روان کرد، من رفتم بیت‌سوزی را یاد گرفتم، رفتم بیت‌سوزی را یاد گرفتم. و دیگه ای که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید چند وقت پیش بودم، متاسفانه و مدرسه بسته شد. دیگه ای که اینا تو هستم دیگه، توکل به خدا گفته شیشتیم.
لیدا جان، خودت گفتی که در این وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیک دوزی بود، ای چقدر طول کشید و ای چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو، یک احساس، یک هنر نو بود؟
5 ماه تقریبا رفتم، باید زیادتر می رفتم، اما چون شاگردا به خاطر اقتصاد ضعیف نتونستن که ادامه بدن، بازم شاگرد که کم شد، بازم کورس هم متوقف شد دیگه. من در 5 ماه رفتم، اما تا حد که تانستم یاد گرفتم، خوب شد و گفته افتاد ما تو، یعنی در وقت کم تنسی تستم زیاد رو شد بر من، خوب بود. اما ایش وقت بخاطر از این دو، یعنی از این طریق من نتونستم کنم درآمد داشته باشم، بخاطر که زیاد شد دیگه، یعنی باید دیدم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه باید میدوخت و باید جای روان میکرد و میفروخت. باز من دیگه چون مصروف کار خانه هستم، تمام مسئولیت خانه سر خودم است، دیگه من وقت مطالعه میکردم دیگه، نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم. ما فقط هم قرارستم که یاد بگیرم، یاد کنه را از بیکاری کردنه برم یاد بگیرم، که یادم گرستم دیگه. زیاد به مقصد دخترها که یاد گرفتن و از این طریق آل درآمد دارن. خودتن خود استاد ما زیاد باید دخت روان کرد طرف بدخشان، چون ما از بدخشان هستیم، یعنی منطقای دور دستش،
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستن وقتی که ما صحبت میکنیم، کسایی که به خصوص در پانتون بودن، اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن، خانواده بسازن، چون 4 سال است که به سرنوشت هستن. خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان، یعنی او ایچ او تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه، هم دردوار است هم خنددار، یعنی ایچ قسم هم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقتی آرسی دست، ایچ قسم هم نشده که زیاد سن فشار آورده باشن که تو باید سرش کنی آرسی کنی وقتی آرسی دست. گفته شده چون عمر است که میگذره دیگه، عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکرهای منفی است، مردمش بسیار فکر منفی داره، فکر میکنن که یعنی یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شد و ماند و کسی نگرفته شده، این فکر نمیکنن که شاید او نخواست، شاید او رد کرد، شاید او دیگه هدفها داره به زندگیش. زیادتر فامیلیا بودم که سر دخترهاش هم فشار میاره از خاطر گپ مردم است که مردم اگر دخترش ماند و استنش پیر شد آرسی نکرد سوت ما. ما شنیدیم از فامیلم کده، از دیگراز جد شنیدیم، این به خاطر که خوال خودتر از خود ما مارسی کده، زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که نه تو آرسی نکدی، که تو آرسی نمیتونی، از دختر های هستو کدستن خود آرسی کدن و منطقه یعنی کلانتر شان هستی موندی، هر چند سینما بسیار کلان نیست، من فکر میکنم من نوز شروع جوانیم هستم، باید من لذت ببرم از لیم شد از خود تحت شاره شوهر و اولاد بری قرار بسن. فشار میارم تا جایی که یک روز پیش دیگه کردم از بس که یکی بسیار اگر تخت برم زد. باز اولا یعنی قطرخ دار نداشتم، اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت روی من زیاد خراب شد بخاطر گفت مردم، با این که مادرم دیگه پشتی گرفت دیگه از مرد که شیشتن یاد کردم که دختر تو سی نمیتونه، از خودم کنم مادرم خوب جواب شنه داد، اولاد ماست در خانه ماست، از خودم نام میخوره، از جای در خانه ماست، دل شما رو چی بکنم بگرد با نمیتونه آرسی. مگر سر دختره افغان زیاد بشاره بخاطر آرسی.
لیدا جان، به نظر خود چقدر مهم است که دخترها در خانواده های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند؟ مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت ها، در برابر صحبت هایی که میشه یا فشارها. چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده، در جامعه داشته باشه؟
100% ضرور است. برای دختر 100% ضرور است که آمی داشته باشه، چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره. رویه درست نداره، پیشانی واس کسی برش نشان نمیده، کدام دستاورد نداره، کدام درآمد نداره. اگر پدر مادرم آمیش نباشه دیگه، فکر کنیم که او دختر بیخی شکسته میشه. قسمت و ازدواج و روز نکاب دست خداست و دست خود آدم کنیست. نمیشه آدم بخاطر گفت مردم خود بره با یک آدمی که یعنی اصلا قابل اعتبار نیست و یعنی دلش نمیخواید که تو دور بکنم زندگیمش دارد بسید بخاطر که مردم سرشتب میزنم. من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشان باشن، به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم. با خصوصا کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما، قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است. اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه، اگر این روزه جوانا را میبینیم که دست خود کشی میزنه، اگر ازدواجی صورت میگیره، کل فشارهای استخدامی سرفان میزنه. باید فشار نبیارن. من دوست دارم از اولادشان حمایت کنم، خصوصا از دختراشان. بچه به هر حالت شاید بتانه، بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفقاش خوب کنه، میتونه یک مصروفیت به خودش پیدا کنه. ما دخترها هیچ مصروفیتی نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم، اجازه بیرون درآمدن نداریم. و دخترهای مثل من که من دختری هستم که یعنی ایت دوست خورخنده و ایجاست خانو ندارم، دارم در یک سلامالی ایت کدام سنگی و راست دل و درد دل و شب نشینی و روز گردی ندارم. میشه بیستی که خود مده خانه سم از پدر مادر من را حمایت نکرم، مجبور است من دوست بخواست چی بزنم دیگه، من کسی را ندارم.
بله، و لیدا جان، خودت که یک جوان پرتلاش هستی، علاقه زیاد به درس، به خواندن، به رشد داری، به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشن، اونا مکتب بخونن، اونا سواد داشته باشن، اونا فاکولته بخونن؟ چقدر مهم است و چرا مهم است؟
زیاد مهم است. و اینکه چرا مهم است، به خاطر از اینکه ما آینده داریم. دخترها اگر نخونن، افغانستان تنها نیاز برای بچه ها نداره که باید بچه تحصیل کرده داشته باشه، باید دخترهای تحصیل کردن باید. اگر دختر صبر و یعنی زندگی مشترک نداشته باشه، تولید نسل میکنه، اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه بگیره بخونه که یعنی مادرم تا نسته شرایط سخت درس خون تلاش کرد، طرف مادر خود دیده اونام بتانن. نمیشه که بگوین که والا این کشور ما پیشرفت نمیکنه، این کشور ما قیودات داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترای زیادی هستن که ما در شبکه‌های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت های ناق، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره از این که فلانی انتقد، فلانی انتقد، من ماندم اونو انتقد، من ماندم اونو انتقد، اونتو دارم، من ندارم، من میخوام از اینا چی بدست میانم، هیچ فایده هم نداره، روز گمی. بجای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنن، برشان فایده داره. ما خوش دارم دخترو درس بخونه و برشان بسی از این طبق دل میکنم. گفتم باز هم فکر نکنن که من کلم دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که سختی دیده باشم یه دفعه میزنم. شاید گفتم اندازه من این دختر سختی ندیده باشم که اصلا جیان اینمی گفایی که من میزنم برمان دلم درد میکنه، بخاطر از این که زیاد گفایی دلم دارم نمیشه که من بگویم دختر دیگه مایوس شدن. من برسان میگم که در مسیر زندگی من یه آموختم که یعنی ایچ سایتی نمیکنه، نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها با ویژه دخترهای افغانستان میگم که ایچ وقت اجازه نکن که ناامیدی در دلشان ریشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شود، بروی ما شد، دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شود، همه چی در مقابل ما استاد شود. اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کس محدود نساخته. میتونیم مطالعه کنیم، میتونیم یاد بگیریم، به خدا ایمان داشته باشیم. ما نسل خاموش نیستیم، ما نسل صبور، مجبور و امیدوار هستیم. روز میرسه که به خیر همی تلاش های ما گل بتو و همو کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و به خاطر ما تلاش نمیتونن، فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم و باوج نامیدی و ایچگاه از دختر بودن ما باید شرم نکنم. وقتی زیاد دخترهایی هستن که میبینم از دختر بودن تا نشرمن، اما باید نشرمن که ما را خدا هست کده که دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک نفر دیگه اونو را دیده از اون امید دیده و انگیده باشد. باید زیاد دفعی دستاشان باشن به هر نحوه که میشد، چی آنلاین چی حضوری، محدودیت سر هم از این نفر یک به نفر نیست.
لیدا جان، در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فاکولته تا به اتمام میرسانی، باز چی در آینده چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهای داری، چی اهداف داری که میخوای به او برسی، چی گونه میخوای که باز در آینده خودت میخوای در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شود و اولش که ما میرم رشته حقوق ما ادامه میتونم، فقط سه سمستر از اگه مانده بود چون سمستر شش بودم که بسته شد. هم رشته حقوق ما میخواییم دانه بودم، هم گفتم آرزویی که دارم و دارم دارم داشتم در سابق و هنوز هم دارم، یعنی همیشه در دلم این همی امید هست دیگه که باید بخونم. من رشته جورنالیزم به اندازه دوست دارم، بخیر در پلوی حقوق من رشته جورنالیزم میخواییم دانه بودم، در این همی بخش میخواییم وزیفه اجرا کنم. بخاطر که از خود ترکی شرط داشتیم، میخوایم به اینمی آرزویم برستم هر رقم که میشه دیگه. اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت گفت مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم و امیدوار هستم، امید مجبوس نبودیم، خاطر این است که مثلا روز بتانم به اینمی آرزویم برستم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردن.
رادیو آزادی.
جارم جارم